استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. کابل امروز میزبان یک گردهمایی مجازی نمایندگان 20 کشور و سازمان جهانی برای تقویت اجماع به خاطر صلح در افغانستان است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. کابل امروز به هدف تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با صلح میزبان نمایندگان 20 کشور و نهادهای بین‌المللی است. ایران با چین درباره یک توافق 25 ساله مذاکره کرد. مقام‌های صحی در ایالات متحده از وضعیت بستری در شفاخانه‌ها هشدار می‌دهند. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین‌المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان برگزار می‌شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته که این گردهمایی آنلاین با سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز و با ریاست حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه ادامه می‌یابد. بر علاوه نماینده‌های کشورهای منطقه، نماینده خاص آمریکا و همچنان نماینده سازمان ملل متحد در کابل نیست در این گردهمایی اشتراک میکند. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه برنامه میشنوید. اسلام آباد از عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان دعوت کرده است تا از پاکستان دیدن کند. در خبرنامه ای که در صفحه رسمی شورای مصالحه ملی افغانستان نشر شده آمده که زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در کابل در ملاقات با آقای عبدالله به روز یکشنبه دعوتنامه حکومت آن کشور را به وی تقدیم کرده است. سفیر پاکستان در این دیدار حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح افغانستان ابراز کرده و گفته که پاکستان آماده است تا افغانستان را در راستای دستیابی به صلح دائمی کمک کند. مقام‌های محلی می‌گویند نفیسه اجران عضو شورای ولایتی لوگر در تیراندازی مردان مسلح ناشناس زخمی شده. شهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر به رسانه‌ها گفته که خانم اجران صبح امروز رایی دفتر کارش بود که در منطقه چوک بیرق مورد تیراندازی قرار گرفت. احمدزی گفت که پلیس یک فرد مظنون را بازداشت کرده، وضعیت صحی خانم اجران قناعت بخش خوانده شده، اما ریاست صحت عامه لوگر گفته که او برای معالجه بهتر به پایتخت کابل فرستاده شده. نفیسه اجران در دو دوره عضو شورای ولایتی لوگر انتخاب شده و از فعالان مطرح این ولایت می باشد. انگیزه رویداد هنوز معلوم نیست و تا کنون کسی و یا گروه مسئول تمله را نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های ایالات متحده هشدار می دهند که با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا شفاخانه ها سخت زیر فشار آمدند. با افزایش موارد تازه اکنون مناطق جنوبی و غربی ایالات متحده مانند نیویورک با همگیری روان دست و پنجه نرم می کنند. موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا نزدیک 3 میلیون رسیده. با اساس آمار پوانتون جان هاپکنز تا کنون همگیری در امریکا جان 130 هزار نفر را گرفته. علت افزایش دوباره این است که بسیاری ایالت ها کاروبار رستوران ها و میخانه ها را دوباره باز کردند و مقام ها میگویند مقررات صحی درست تطبیق نشده. در جهان تاکنون بیش از 11 میلیون نفر به این بیماری مبتلا بوده و این ویروس در جهان جان بیش از 530 هزار نفر را گرفته است. ایران با چین درباره یک توافق 25 ساله مذاکره کرده است. این را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور به روز یکشنبه گفت و افزود که شرایط آن پس از رسیدن به توافق اعلام خواهد شد. ظریف تاکید کرد که چیز پنهان درباره این توافق وجود ندارد و در ادامه گفت که این موضوع انگام دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از تهران در ماه جنوری سال 2016 به طور علنی مطرح شده بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران از مشارکت استراتژیک دو جانبه با چین آشکارا حمایت کرده است. چین شریک عمده تجاری ایران و بازار کلیدی برای نفت خام آن کشور است و صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم آمریکا شدیداً آسیب رسیده است. و انتظار می رود محکمه در روسیه حکمش را درباره یک خبرنگار اعلام کند. محاکمه این خبرنگار خشم طرفداران و گروه های حامی حقوق بشر را در روسیه برانگیخته است. سارندوالان در شهر پسکوف در غرب روسیه از محکمه نظامی دوم تقاضا کرده که ژورنالیست سویتلانا پروکوپیوا را به جرم آنچی توجیه توریسم خوانده شده به 6 سال زندان محکوم کند. سارندوالان همچنان تلاش می کنند که او برای 4 سال از کار عرفه‌ای ژورنالیسم ممنوع شود. پرو خانم پروپیکوا با بخش روسی رادیو آزادی به طور مقطعی کار میکند. او در جریان محاکمه اظهار بیگناهی کرده و روند محاکمه را تلاش برای مرگ آزادی بیان در روسیه خوانده است. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کابل امروز میزبان یک گردهمایی مجازی نمایندگان 20 کشور و سازمان‌های جهانی برای تقویت اجماع به خاطر صلح در افغانستان است.
نخستین کنفرانسش تحت عنوان کنفرانس منطقه‌ای امروز ساعت 4 عصر به وقت کابل با اشتراک 19 کشور از منطقه به شمول سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و ایران.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که مقامات آمریکایی میگویند افزایش ابتلا به کرونا شفاخانه‌ها در این کشور را زیر فشار قرار داده است. فعالان مدنی غور از توقف یک پروژه تولید برق آفتابی شکایت دارند.
مسئولین محلی ما ضعف اداری، ضعف کاری دارن. تصمیم ندارن که با مردم غور یک دستاورد داشته باشن. خوش دارن که بیان دنمینج پچوکی خود تیک زده باشن و موش خود بگیرن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح با طالبان برگزار می شود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته است که این گردهمایی آنلاین با سخنرانی رئیس جمهور اشرف غنی آغاز و با ریاست سرپرست وزارت خارجه حنیف اتمر ادامه می یابد. بر علاوه نمایندگان کشورهای منطقه، نماینده خاص آمریکا و همچنین نماینده ملل متحد در کابل در این گردهمایی اشتراک می کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
حکومت افغانستان امروز میزبان نمایندگان 19 کشور جهان است. در این نشست که از طریق ویدیو کنفرانس دایر می شود، هدف اصلی آن تقویت اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید این کنفرانس پس از ظهر امروز با سخنرانی رئیس جمهور غنی آغاز می شود. در این حال حامد تهذیب، باور سخنگوی وزارت خارجه، در این مورد می گوید:
نخستین کنفرانسش تحت عنوان کنفرانس منطقه‌ای امروز ساعت 4 عصر به وقت کابل با اشتراک 19 کشور از منطقه به شمول سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و ایالات متحده آمریکا برگزار میشه. این نشست به شکل ویدیویی پیگیری میشه و قرار است نشست با سخنان جلالماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شود.
اشتراک کننده های این کنفرانس بیشتر نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه هستند، اما نمایندگان آمریکا و سازمان ملل هم اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان می گوید در نشست امروزی در کنار سفیران و نماینده های خاص مقامات هم اشتراک می کنند. کاهش خشونت ها، رهایی زندانیان طالب، آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی و رسیدن به آتش بس بشر دوستانه و صحبت در مورد نتایج مذاکرات از جمله آجندای مورد بحث این کنفرانس است. حکومت افغانستان در همین هفته دو جلسه دیگر را هم پیش رو دارد که یکی آن فردا سه شنبه جلسه سه جانبه کابل، اسلام آباد و پیکینگ است و جلسه دیگر به روز پنج شنبه با حضور نمایندگان کشورهای دایر می شود که از ده ها سال به این طرف در امور افغانستان دخیل بودند. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید حکومت افغانستان و مردم این کشور خواهان همکاری صادقانه کشورهای منطقه و همسایه ها هستند و توقع دارند آنان در این راه با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هر چه زودتر گفتگوها با طالبان برگزار می‌شود. پوهان نصرالله استانگزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل را با خود در خط تلفن داریم. استاد، به برنامه خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنونده.
استاد، حکومت افغانستان از برگزاری این نشست یا این نشست های آنلاین چه هدفی را دنبال میکنه؟ بفرمایید.
قبل از اینکه مشخص ببینیم کلانترین مشکل پروسه صلح افغانستان در بود بین المللیش عدم هماهنگی است، بنان من فکر میکنم که یک اقدام درست خواهد بود اگر دولت افغانستان به این هدف پیش بره که بتانه هماهنگی را بین کشورهای منطقه و کشورهای بازیگر در قضیه افغانستان که در مسئله افغانستان دقیقا دخیل هستند، بین از یک هماهنگی و خصوص هماهنگی منطقوی و اجماع منطقوی را ایجاد کرده بتانه، یک اقدام بسیار خوب است و میتانه برای روند صلح در افغانستان موثر باشه.
چقدر امیدواری است که این نشست ها منجر به ایجاد چنین هماهنگی منطقی و بین المللی خواهد شد؟
در این شکل نیست که تمام کشورهای ما حول افغانستان علاقه دارند در بحث صلح افغانستان دخیل شوند و یک نوع اجماعی که وجود داره اویی است که باید جنگ توقف بکنه. اما به ایش کلانترین مشکل یا چالشه که در برابر این توافق یا اجماع وجود دارد، او بحث منافع کشورهاست که اینجا وجود دارد. شما ببینید که در بازی افغانستان کشورهای با اهداف متضاد استراتژیک در منطقه حضور دارند، مثلا هند و پاکستان، مثلا ایران و ایالات متحده آمریکا، یا روسیه و ایالات متحده آمریکا، یا عربستان و ایالات متحده آمریکا، مثلا ایران. اینا میتونن مانع ایجاد بکنه برای اگه ماهنگی و این کلانترین چالش خواهد بود که باور ما ای است که با تمام ای که من استقبال میکنم که این کنفرانس ها را خوشبینی ماننده کم میسازه که به زودی ما باید یک جمعه برسیم که منافع کشورهای متضاد هم تامین شده بتانه.
به عنوان استاد، به عنوان سوال اخیر استاد، این گردهمایی چه تأثیر روی مواقف اطراف صلح در افغانستان خواهد داشت، حکومت افغانستان و طالبان؟
طبیعتا حکومت افغانستان از این نشست میخواهد که برای حفظ نظام جمهوری که نگه خط قرمز شد در مذاکرات استفاده خواهد کرد و طبیعتا طالبان هم از این موضوعگیری استفاده خواهم کرد، اما مخالفت سریع نخواهم کرد به دلیل از این که طالبان با اکثریتی کشورها همیار هم روابط دارن و نمیخواهد نا در جبهه مقابلشان قرار بگیری کشورها. اما به هر صورت طالبان عکس‌العمل جمعی خواهد بود که چون کابل میزبانی میکنه طبیعتاً انتقادات را ایراد خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. پوهان نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره نشست امروز آنلاین در پایتخت افغانستان ابراز نظر کرد. کابل امروز میزبان گردهمایی نمایندگان تقریبا 20 کشور و چند سازمان بین المللی است. این گردهمایی مجازی به خاطر تقویت اجماع برای تلاش‌های صلح در افغانستان و من جمله آغاز هرچی زودتر گفتگوی صلح با طالبان برگزار می شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام ها در امریکا هشدار می دهند که بنابر افزایش موارد ویروس کرونا شفاخانه ها در این کشور زیر فشار قرار گرفتند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
عاطف مشار سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که از 12 جولای گذرگاه انگور اده و دندپتان برای تجارت بین دو کشور باز می شود و تلاش ها برای برداشتن موانع فراری توسعه تجارت با پاکستان هم ادامه دارد. نصیر عالمیار مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پکتیا بر رادیو آزادی گفت که نشست دیروز در هنگام با حضور نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این مورد برگزار شد. با گفته او در این نشست تاجران افغان همه مشکلات فراری تجارت و ترانزیت با کشور پاکستان را مطرح کردند و افزودند که حکومت پاکستان به نام‌های مختلف در بندر کراچی، تورخم، چمن و سایر مسیرهای تجاری بر سر راه تاجران افغان موانع ایجاد می‌کنند. آقای عالمیار گفت که اسکن و بازرسی کالاها، اخاذی غیرقانونی، متوقف کردن موتورهای ترانزیتی و اجازه ندادن برای رفت آمد تاجران از مسائلی بود که در این نشست مطرح شد. او همچنین گفت در کنار آن تاجران افغان از سفیر افغانستان در پاکستان خواستند که سیاست جامعه برای داد و ستد تجاری و ترانزیتی تهیه شود تا تاجران هر دو طرف بتوانند تجارت و ترانزیت را در هر دو مسیر توسعه دهند. سفیر افغانستان به تاجران اطمینان داد که با تلاش های خود در این زمینه ادامه می دهند تا تجارت بین دو جانب بیشتر رونق پیدا کند. او افزود که با جانب پاکستان توافق صورت گرفته است تا کالاهای تجاری افغانستان از گذرگاه واگا و کراچی و سایر کشورها صادر شود و همچنین نشست‌های دو جانبه مرتبط برگزار شود. مسئولان ریاست زراعت و مالداری ولایت بادغیس از احتمال دو برابر شدن حاصلات پسته در سال جاری در این ولایت خبر دادند. عبدالتواب طایب رئیس زراعت بادغیس به رادیو آزادی گفت که بر اساس آمارها و ارزیابی‌های این اداره در جنگل‌های طبیعی پسته در این ولایت امسال نزدیک به 36456 تن پسته در بادغیس در مقایسه با سال گذشته بیشتر تولید خواهد شد. او گفت که سال گذشته میزان حاصلات پسته در ولایت بادغیس به 15400 تن رسیده بود. با گفته آقای طایب در بادغیس حدود 30000 هکتار جنگل طبیعی پسته وجود دارد و در سالهای اخیر در نتیجه تلاش‌های وزارت زراعت و مؤسسات همکار باغ‌های بیشتر پسته در این ولایت ساخته شده است. ریاست زراعت بادغیس میگوید که در نتیجه این تلاش‌ها حدود 4000 باغ پسته ساخته شده اما تا کنون به ثمر نرسیده است. ریاست زراعت بادغیس همچنین از احیای 120 هکتار از جنگل‌های طبیعی پسته در سال جاری خبر می‌دهد. پسته ولایت بادغیس یکی از بزرگترین منابع درآمد دهقانان این ولایت است و شهرت جهانی دارد.
ساعت 1:18 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. مقام های امریکا هشدار میدهند که به خاطر افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور شفاخانه ها زیر فشار قرار گرفته است. شمار مبتلایان در بسیاری از بخش های جنوب و غرب امریکا در حال افزایش است. این پس از آن است که ویروس کرونا در جاهای مانند نیویورک که کانون انتشار وبا در امریکا شناخته می شود دوباره شیوع یافته است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را همکارم ژکفر احمدی تقدیم می کند.
انتظار می رود شمار موارد مثبت ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده در روزهای آینده به بیش از 3 میلیون و مرگ و میر ناشی از آن به 130,000 تن برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اما بیماری همگیر کووید 19 را کم اهمیت جلوه داده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پس از آن که کاروبار در بسیاری از ایالت‌های آمریکا دوباره فعال ساخته شدند و توصیه‌های صحی به گونه مؤثر تطبیق نشد، ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است. حالا مقام‌های چندین ایالت به شمول کالیفرنیا، تکساس و فلوریدا مجبور شدند تا روند بازگشایی کسب و کار را به حالت تعلیق آورند یا کاملا متوقف سازند. تقاضاها برای صدور دستور ماندن افراد در خانه در ساحات به شدت آسیب دیده در حال افزایش است. کیت گالیگو، شاروال فنیکس، در پنجم ماه جولای گفت این دستور باید داده شود. رهبران آستین و هیوستن، بزرگترین شهرهای ایالت تکساس، نیز خواستار صدور دستور ماندن در خانه شدند. در جریان 24 ساعت آخر هفته بیش از 8200 مورد تازه ویروس کرونا در ایالت تکساس ثبت شد. در هیوستن، جایی که بزرگترین تمرکز جهان روی شفاخانه ها و آزمایش های پژوهشی است، شفاخانه ها بیشتر از ظرفیت موجود بیماران کووید 19 را در خود جا دادند و شمار کافی کارمندان صحی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. سلفستر تورنر، شاروال هیوستن، در پنجم جولای به شبکه تلویزیونی CBS گفت اگر ویروس کرونا مهار نشود، شفاخانه ها دچار مشکل جدی خواهند شد. ایالت فلوریدا ثبت موارد جدید این ویروس را به سرعت تجربه می کند. این ایالت تنها در پنجم جولای بیش از 11400 مورد تازه را ثبت کرد که با این شمار کل مبتلایان در آنجا به اضافه از 200 هزار تن رسید. از حدود یک هفته به این سو در یک شبانه روز به طور 748 هزار مورد جدید ویروس کرونا در سرتاسر ایالات متحده ثبت شده که نسبت به یک ماه پیش دو برابر افزایش را نشان می دهد. پس از ایالات متحده بیشترین آسیب به برازیل رسیده. تا اکنون جان دادن بیش از 64,800 تن در نتیجه بیماری کووید 19 در این کشور ثبت شده. در کل این بیماری جان اضافه از 533,000 تن را در سرتاسر جهان گرفته و 11,500,000 تن به آن مبتلا شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فعالان مدنی ولایت غور از توقف یک ساله پروژه ساخت مرکز تولید 5 مگاواتی برق خورشیدی این ولایت انتقاد می کنند. همچنین شمار از اعضای شورای ولایتی غور می گویند که کار این پروژه یک سال پیش به دلایل نامعلوم متوقف شد و تا حال کار برای از سرگیری آن صورت نگرفته. منتقدان خواستار از سرگیری کار این پروژه شدند، اما مقام‌های محلی می‌گویند کار این پروژه به زودی آغاز می‌شود. منصور خسرو از فیروزکو با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
با آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار بند برق پوزلج در شرق شهر فیروزکو آغاز شد، اما به دلیل آنچه که کمکاری و بی‌توجهی دولت خوانده شده متوقف شد. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه 5 مگاوات برق خورشیدی را در غور روی دست گرفت. کار این پروژه 11 میلیون دلاری یک سال پیش متوقف شد و حالا انتقاد فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. نثار احمد کوین و صادق سبا، منتقدان غوری، میگویند
مسئولین محلی ما ضعف اداری، ضعف کاری دارن، تصمیم ندارن که با مردم غور یک دستاورد داشته باشن. خوش دارن که بیان دنمینجا پچوکی خود تیک زده باشن و ماش خود بگیرن. و اونچه که از گزینه ها میبینم شبیه همو داستان برقی آبی است. امیدوارم که دولت مرکزی از این بیشتر ملت غور و مردم غور را مورد بی توجهی به بیماری قرار نده.
5 مگاوات برق خورشیدی متاسفانه که چوپای متوقف شده. ما از اداره محلی و از حکومت مرکزی جدن تقاضا داریم که هرچی آجیل سر شرکت پیمانکار توجه بکنن و کار بند سولری بزودی آغاز شد و ما شاهد 5 مگاوات برق سولری در ولایت غور.
عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور، از مسئولان محلی و مرکزی انتقاد میکند و میگوید که این پروژه قرار بود سال گذشته به بهره برداری سپرده شود، اما به دلیل کمکاری حکومت در این زمینه هنوز متوقف است.
بر اساس نیازمندی های مردم، دو سال قبل شخص رئیس جمهور هدایت برای احداث و اعمار یک پروژه برق سولری و آفتابی با ظرفیت 5 مگاوات رو بر مردم وعده دادن و او قرار بود که در سال گذشته ختم میشد، اما هیچ کاری از او به پیش نرفت. ما از بابت نهایت نگران هستیم. فصل کاری بسیار کم هست که بیش از 3-3.5 برج فصل کاری دیگر نداره.
اما محمد عارف آبر، سخنگوی ولی غور، مشکلات را ناشی از کمکاری شرکت قراردادی میداند و میگوید که کار ساخت این پروژه به زودی آغاز می شود.
شک وجود نداره که کار برق سولری توقف هست و کارش هنوز آغاز نشده و چند قبل هیچ یکانه کار که میلنگه و پیش نمر شکل بتی خود اختیار کرده مشکل شرکت قراردادی داره و آنها هم مشکلات خود پیشکش کردن که به اندازه تجهیزات نیاز هست که بعد از خارج از افغانستان ما بیاریم. انشالله که کار بند برق سولری انشالله آغاز میشه.
خواستم دیدگاه شرکت برشنا و شرکت قراردادی را نیز با خود داشته باشیم اما موفق نشدیم. این در حالی است که همکنون مردم غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند، در بدر هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک شورای قومی بلوچ‌ها در شمال شرق افغانستان از عدم زمینه‌سازی برای مشارکت نمایندگان این قوم در قدرت انتقاد می‌کند. اعضای این شورا خواستار حضور بلوچ‌ها در کابینه، شورای عالی مصالحه و ادارات محلی حکومت شدند. اما ریاست جمهوری گفته که کابینه کشور فراگیر و از همه اقوام نمایندگی می کند. اجمل آریان از قندوز گزارش می دهد.
شورای اقوام بلوچ شمال شرق افغانستان انتقاد کرده که نمایندگان این قوم در کابینه و نهادهای اجرایی حکومت حضور ندارند. این شورا که خود را نماینده بلوچهای چهار ولایت شمال شرقی افغانستان می‌دانند و مقر آن در شهر کندز است، حکومت را متهم به بی‌توجهی به مشارکت بلوچها کرده است. این منتقدان تاکید دارند که حکومت باید در کابینه جدید سهمی برای بلوچها در نظر گیرد، زمینه مشارکت آنها را در ادارات محلی نیز فراهم کند. اکرم بلوچ و جان محمد بلوچ اعضای شورای قومی بلوچ به رادیو آزادی گفتند
کادرای مثلا بلوچا اقوام بلوچ مثلا در بخشای بازسازی متوازن در نظر گرفته نشده، کادرهای آزاد در نظام مثلا توضیح نشده، یک نوع بی عدالتی روان است. بنان تقاضا از ولایت داریم و هم از حکومت مرکزی داریم که این نقصه را جبران بکنن.
قومی بلوچ مانند سایر اقوام افغانستان خواهان صلح در کشور بوده و می خواهند به هر چه عاجل آتش بس صورت گیرد و مذاکرات بین طرفهای داخل آغاز گردد و از هر دو جناح می خواهند تمام تصمیم گیری ها به سطح ملی و بین الملل سهم این قوم بزرگ را در نظر گرفته تا شاهد یک صلح سرتاسری و با عزت در کشور خود باشیم.
منتقدان بلوچ از نظام مردم سالار حمایت و بر مشارکت گسترده اقوام کشور در قدرت تاکید میکنند. عبدالدیان بلوچ از بزرگان قوم بلوچ گفت
تا به حال حق ما هیچ مدی نظر گرفته نشده، در حکومت های گذشته یک فیصدی برای ما حق داده شده اما برای فعلا آقای غنی هیچ ما را به رسمیت نشناخته، در حالی که ملیت بلوچ در قتل رجال به سر نمیبره، فاقد قدر نیست، ما به هر قیمتی که شوه حق خود میگیریم.
اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری با اشاره به تعهدات محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر مشارکت فراگیر اقوام در قدرت گفت که حکومت زمینه مشارکت قومی گسترده را در قدرت فراهم میکند. او بر رادیو آزادی گفت
ولس مشر در لوری در مراسم پرمحال باندې د افغانستان ولس را پژمنو
رئیس جمهور در جریان مراسم تحلیف به مردم افغانستان تعهد سپرد که قاعده حکومت وسیع می باشد، در آن تمام اقوام افغانستان، تمام مناطق افغانستان و تمام زبانهای افغانستان خود را ببینند. بنابراین این تعهد حکومت است که در کابینه حکومت به تمام اقوام افغانستان سهم داده می شود. مسئولان ادارات محلی هم تاکید کردند که به دیدگاه های همه احترام گذاشته شود. نظیف الله نظیف رئیس امور سرحدات و قبایل کندز میگوید
در سرحدونو قبایل و چارو ریاست چه تلیه دی ملی اوالی دی تینگخت
ما همیشه با اقوام محترم بلوچ مجالس داشتیم. هدف ما این است تا اقوام مختلف را با هم نزدیک بسازیم و مشکلاتشان را به اسرع وقت با مسئولان محلی شریک بسازیم. آماری درباره جمعیت بلوچ ها مانند دیگر اقوام افغانستان وجود ندارد. درباره میزان مشارکت این قوم در حکومت مرکزی و ادارات محلی اطلاع دقیق در دست نیست. منتقدان بلوچ هشدار دادند که اگر به درخواست آنها رسیدگی نشود دست به اعتراض خواهند زد. بلوچ ها یکی از 14 قومی است که نام آن در قانون اساسی ذکر است. در چند دهه اخیر در افغانستان مشارکت اقوام در ساختار قدرت از بحث های داغ سیاسی بوده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان عزیز، ساعت